بیشتر طول بکشه حتی این بنابر به اصطلاح بشود آرایش گفتمانی که داره رخ میده این موضوع قابل تصور هست. ترکیبی بودن این به اصطلاح واکنش هم مؤکدن روش تاکید
این از نقاط تمایزش ها، یعنی هرچقدر که دفعه قبل
بله.
خیلی اصرار بر این بود که ایران میخواد به تنهایی دقیقه. پاسخ بده و همه هم میگفتن که مثلا این یک پاسخ از جانب ایران خواهد، به همون اندازه هم این بار داره تکرار میشه که این یک پاسخ ترکیبی دقیقه. خواهد بود
دقیقه. چون که در به اصطلاح اتفاقی هم که رخ داد به گونه ترکیبی بله. عمل شد، هم آقای حنیه در سرزمین ایران ترور شد، لذا این خونخواهی که مقام معظم رهبری فرمودن خونخواهان متفاوتی هم داره و اتفاقات دیگری هم داشتیم. همون زمان دیدیم هم به جنوب لبنان حمله شد، هم به یمن حمله شد، هم به عراق حمله شد و به اصطلاح عرض بشد همه این جبهه و محور مقاومت به گونه‌ای در انتقام هم سهم خواهند داشت. لذا بعد هماهنگی اینها و بعد واکنش اینها باید محاسبه بشه و انشالله هر کسی به سهم خودش این عمل رو انجام خواهد داد. پس لذا ما بعد از این که اون به اصطلاح حالا پیشبینی هایی که باید در پاسخ دشمن داشته باشیم محقق بشود، ملاحظات منطقی رصد بشود، همین بحث عرض بشود که آقای دکترم فرمودن بحث مذاکراتی که امروز بوده، خب علی‌الظاهر با این وقایعی که اتفاق افتاده و قابل پیشبینی هم بود که رژیم صهیونیستی مذاکرات آتش‌بس رو انجام نخواهد داد، چون عملا بقا خودش رو در به اصطلاح بحران میبینه.
بله
به شخص آقای نتانیاهو این بازی جنگ رو ادامه خواهد داد، برای این که بالاخره به یک برون رفتی که برای خودش امنیت ایجاد بکنه برسه به اصطلاح. لذا در این خوف و رجا رژیم صهیونیستی خواهد ماند و منطقه، ولی نکته آخرم همین باشه، آن چیزی که از بیانات حتی از شاید بشود کسی منتظر رئیس جمهور شدن در امریکا از آقای ترامپ هم از این مذاکره تلفنیش هم برمیاد، این است که صبر جبهه غرب در حمایت از کودک کشی و نسل کشی در غزه توسط اسرائیل رو به اتمامه. غرب این هزینه رو دیگه نمیتونه تحمل بکنه، علارغم این که الان هم در بعد دیپلماتیک الان داره فعالان عمل میکنه، هم در بعد نظامی تجهیزاتی که داره به منطقه داره اعزام میکنه، همه اینها مکمل همدیگه است در بحث بالاخره چانه‌زنی در مذاکرات و فشار و عرض بشود مخصوصا حماس. ولی حماس همونطور که آقای دکتر صادقلو هم فرمودن با انتخاب آقای سنوار به گونه‌ای به اصطلاح بازی رو در دست گرفت و عملا اراده خودش رو در حال تحمیل هست و واکنش هم که در بحث مسجد الاقصی و همه اینها برای برهم زدن اون مقدمات آتش بس بود که نهایتا این آتش بس، من جمله آخرم همین باشه، نهایت این آتش بس ترجمهش میشه شکست اسرائیل، چون این آتش بس به هیچ کدوم از اهدافی که اسرائیل برای خودش تعریف کرده و مهمتر از همه به اصطلاح تخلیه غزه بود از بحث هم سکونت و هم بحث از بشد نابودی به اصطلاح حماس و مخصوصا شاخه نظامیش، به هیچ کدوم اینا نمیرسه و نخواهد رسید به اصطلاح. اینا این آتش بس شکست محسوب میشه و عملا پس اسرائیل به دنبال این هست که این آتش بس برقرار نشه.
ما در دوره قبلی که در واقع ایران در وعده صادق در واقع پاسخ اسرائیلی ها رو داد و اون موشک بارانی که صورت گرفت و اون پهپاد بارانی که صورت گرفت، کشور منطقه که اصلا و ابدا تا چند شبم آمریکایی ها و برخی از کشور اروپایی اصلا جرئت نمی کردن بگن که ما مثلا در عملیات پدافندی حضور داشتیم و جلو موشک‌های ایران تلاش می‌کردیم که بگیریم. من حسم این بود که در واقع بعداً منابع اطلاعاتی برخی خبرها رو دادن، یکمی منابع سیاسیشون هم دادن. شما فکر می‌کنید آقای عبارشی این بار هم به همون در واقع شکل خواهد بود؟ یعنی ترجیح میدن که اعلام نکنن اگر بخوان کمکی هم بکنن؟
قطعاً به همین شکل خواهد بود. بالاخره بازدارندگی جمهوری اسلامی و قدرت نظامی جمهوری اسلامی برای اینها اثبات شده است و اینکه جمهوری اسلامی در پاسخ به هر نوع به اصطلاح دخالت نظامی اینها مخصوصا در این مرحله که عرض کردم مثلا سطح متفاوته ولی اینا ثابت شده است و بدون تعارف میدانن که عرض بشود خدمت مبارک شما قطعا هزینه خواهند داد در این خصوص. ولی این رو هم در نظر بگیریم، بالاخره اینها شرکای امریکایی محسوب میشن و نقش آفرینی هم خواهند کرد.
بله.
و شاید یکی از دلایلی که الان بر بحث آتش بسترن فشار میارن در درجه به نفع خودشون باشد که هزینه ها رو برای خودشون کاهش بدن و عملا ایران رو قانع بکنن که با دستیابی اهدافی که داره من جلو همین بحث آتش بس ایران رو منصرف بکنن بالاخره. ولی این حق این رو بدانیم و همه به قول کسانی که به قول معروف تو این قضیه دارن به اصطلاح تلاش میکنن بدنن حق پاسخ برای ایران محفوظه.
بله.
این نیست که ما
یعنی به لحاظ حقوقی هم حتی من دیدم مجامع جهانی خیلی هاشون گفته بودن.
بله.
متشکرم آقای صادقلو. البته من رو هم اضافه بکنم به صحبت های آقای عوارشی، اون هم این استش که برخی از کشورهای منطقه خودشون میدونن که اگر دخالتی داشته باشن در ماجرای پاسخ ایران چه پاسخ تندی خواهند گرفت و فکر میکنم خیلیشون حتی حاضر نیستن که این رو امتحان بکنن و این رو در واقع آزمایش بخوام بکنن، چون میدونن چه اتفاقی خواهد. من دیدم در دوران وعده صادق بعد از آن اون تاریخی که انجام شد، دیدم چند تا از این خبرگزاری های غربی اعلام میکردن که یکی از این کشورهای همسایه عملا و رسما آسمانش رو در واقع در اختیار نیروهای آمریکایی و غربی گذاشته بوده که بتونن کار پدافندی انجام بدن. بعدن دیدم که بیانیه رسمی دولت این کشور همسایه این بود که ما هیچ کمکی نکردیم و هیچ کمکی هم به هیچ طرفی نمیخوایم بکنیم. یعنی حتی در به شکل موازی رسمی همین رو اعلام کردن که ثبت حقوقی باشه. ولی خب به هر حال به لحاظ نظامی حرف و حدیث ها زیاد بود که اینها هم کمک کردن. علی حال شما فکر میکنید که پاسخ ترکیبی که الزاماً و به نظر تحقیقاً و شکلاً به نظر میرسه و انتظار میره که حزب الله لبنان، یمنی ها، جنبش های مقاومت در عراق و برخی کشورهای دیگه، حتی برخی از گروه ها در سوریه همزمان بخوان به ایاری در واقع این وعده بیان و یک کار ترکیبی رو بکنن، شما فکر میکنید که در چنین شرایطی چه آرایشی در محور مقاومت ایجاد خواهد شد؟ در ابتدای هفته اکتبر خب خیلی ها آمدن از این داده نماها کشیدن که اگر مثلا محور مقاومت یک دست وارد این داستان بشود چه می شود، ولی خب خیلی از اعضای محور مقاومت اعلام کردن که یک جنبش فلسطین نیست. از جمله ایران هم اعلام کرد که ما نقشی در ماجرای اکتبر نداشتیم. اما بعد هر چقدر که جلو رفت و در واقع سطح جنایت ها و دخالت ها و سیاست ترور طرف مقابل بالا رفت، آرام آرام در واقع جنبش شکل دیگری به خودش گرفت. الان فکر میکنید که آرایش محور مقاومت که یادگاری و میراثی است از حاج قاسم عزیزمون به چه شکل خواهد بود بعد از پاسخ ایران؟
بعد خدمتتون عرض کنم امروز و الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، جبهه مقاومت در پروحدت‌ترین پرهمگراترین شرایط زمانی خودش قرار داره به واسطه شهادت بزرگانی در جبهه مقاومت. خب در خصوص واکنش های ایران فرمودید، به هر حال من اعتقاد دارم که واکنش ایران فوق العاده هوشمندانه تر از وعده صادق خواهد بود و به هر حال من اعتقاد دارم و اطمینان دارم به قوای نظامی و امنیتی کشورمون. به هر حال شاک و شورای عالی امنیت ملی با هوشمندی کامل طبیعتاً نوع واکنش ایران رو خواهند سنجید. من علاقه من نیستم درگیر جفسازی های فضای مجازی بشم که 14 روز مثل وعده صادق اول بود که چند روز نزدیک دو هفته هر شب از ساعت 11 در کانال های خبری در فضای مجازی آسمان کلیر می شدم جور شما فرمودید و یه جوی حادث می شد در اون فضا، ولی صرفا برای فضای مجازی بود و یادم باشد قوای عاقله در کشورمون با فکر کامل، با یک مصلحت سنجی و با هوشمندی کامل پاسخ قاطع اسرائیل رو خواهند داد قطعا. طبیعتاً چیزی که اسرائیل از اون فراریه این هست که از جنگ گسترده فراریه، اما به هر حال نتانیاهو هم میدونه که فردای پایان جنگ اول نابودی اون خواهد بود، کما اینکه امروز نه در داخل کشورش آبرویی براش مونده نه در صحنه بین المللی آبرویی براش مونده. از طرف دیگه یه تاکتیک دیگه در واکنش ایران تاکتیک ضربه محدود هست که ما یادمون باشد این حدود 30 نفر هستن که در مغز متفکر جمع مغز متفکر سیونیست و منبع مالی سیونیست حساب میشن. ما هر کدوم از اینا رو بزنیم، 10 نفرشون هم بزنیم، یک انگوش کوچیکه یک کدوم از شهدای ما نمیشه. این هم حواستون باشه در بحث ضربه محدود، اون اثرگذاری هیچ کدوم از اون سیونیست های تو جهان ندارن. از طرف دیگه اقدامات هدفمند چند سطحی رو ما میتونیم دنبال کنیم. به هر حال میتونه چند بعدی باشه، ما در چند بعد در چند مرحله وارد شیم، چند روزه وارد شیم، چند سطحی وارد شیم. من اعتقادم جبهه مقاومت با تمام توان و تلاش خودش ورود پیدا خواهد کرد به بحث مجازات سخت صهیونیسم جهانی. نتانیاهو دیگه نخست وزیر اسرائیل نیست، نتانیاهو همونجوری که در تظاهرات در خود سرزمین‌های اشغالی از طرف خود مردمی که اونجا دارن زندگی میکنن گفته شده ایشون وزیر جرم هست، هیچ نخست وزیری ما نمیدونیم ایشون رو. از طرف دیگه جبهه مقاومت به عنوان اقیانوسی زلال، پرشکوه، پرتمطراق به هیچ وجه به اشخاص وابسته نیست. این جبهه یک جبهه متحدیه که قطعا اسرائیل رو شکست میده. نشونه شکست اسرائیل چی است؟ نگاه کنید ما در زبان فارسی یک ضرب المثل خوبی داریم، چون گربه به تنگ آید ناچار به چنگ آید. اسرائیل امروز به این مرحله رسیده، به چنگ اومده اسرائیل. این شکست مفتزانش بوده که به این مرحله رسیده. امروز اسرائیلیا از ترس پاسخ صهیون شکن ایران چادرهای صحرایی رو آب و جارو، پناهگاه‌های زیرزمینی رو رنگ‌آمیزی و موکت‌کاری و راهروهای فرار رو لایروبی کردن. همه اینا نشان دهنده شکست مفتزانه اسرائیل. این آماده باشی که تو ارتششون دادن شب و روز نهارن. امروز 30% از جمعیتی که در سرزمین‌های اشغالی زندگی می‌کنن درخواست خروج از کشور رو دادن. اسرائیل حقیقی‌تر از اونیه که اصلا ما بخوایم راجبش فکر کنیم. ما نباید اصلا گنده کنیم اسرائیل رو. اسرائیل با وعده صادق ما از هم فرو پاشید. ما 8 لایه پدافندی رو از بین بردیم تا به خاک سرزمین‌های اشغالی رسیدیم. همه اینا نشوندنده پیروزی و قدرت کشور ماست. ما هیچ وقت نباید در دام بازی رسانه‌ای گرفتار شیم. اصلا عدد خاصی در مباحث نظامی حساب نمیشه اسرائیل. و امروز هم به هر حال امروز که داریم با هم صحبت می‌کنیم 313امین روز نبرد هست. 313 روز از طوفان الاقصی گذشته، در روزی که تعداد شهدا حدود 40,000 نفر شده و مقاومت جهانی شده، اسرائیل یه چیزی بر دفاع از خودش نداره.
متشکرم از شما آقای صادق. آقای یواش، شما در جمهوری اسلامی سابقه 8 سال جنگ رو داریم، سابقه سالها تحریم رو داریم و سالها مواجه بودن با سیستم ترور امپریالیسم و در واقع کشورهایی که در واقع ادعای آزادی دارن، ادعای حقوق بشر دارن. ما نخست وزیرمون، رئیس جمهورمون و بسیاری از نمایندگان مجلسمون و مقامات بیشماری از کشورمون در این سیاست‌های جنگ و ترور طرف مقابل در واقع دست دادیمشون. یعنی میخوام بگم پس ما حراسی نداریم از این اتفاق و حتما آقای هنیه هم بزرگترین آرزوش شهادت بوده، اما طبعا اثر وضعی و اثر متقابل همچین سیاستی بر ما هیچ وقت سکوت نبوده و تحمل نبوده. این است که همه انتظار واکنش دارن. ما هم اینجا بنا نداریم که سطح انتظارات رو بالا ببریم یا حالا نمیدونم از این حرفا این شکلی بزنیم. قبلا هم در برنامه‌های قبلی گفتیم، الان هم میگیم، دوستان من در برنامه‌های دیگر هم گفتن، تدابیری که در نهادهای بالادستی انجام میشه، چه در شعام شورای عالی امنیت ملی و چه در جاهای دیگر، چه در جاهایی که تصمیم سازی میشه برای آینده کشور، حتما مورد قبول ماست و مقامات سیاسی و نظامی ما حتما اطلاعات بیشتری دارن از همه چیز و همه چیز پیرامونی و داخل ما، و حتما تصمیمی که گرفته میشه تصمیمی هستش که بر اساس برآورد هزینه و فایده هاست و ما انتظار داریم و طبعا دوست داریم که این پاسخ پاسخ دندان شکنی باشد که انشالله اینطور خواهد بود در غزه. بعد از انتخاب آقای سنوار شکل ماجرا تغییر کرده، تموم نمیشه مقاومت. اگه بخوام یه جمله درستی بگم این که هر چقدر میکشن تموم نمیشه، هر چقدر شهید میکنن، هر چقدر ویران میکنن، هر چقدر که به باور من با همدستی خودشون بعضی از این کشورهای سازشکار تصاویر رو منتشر میکنن که مثلا با پهباد از یک جای اسرائیلی در رفته، که مثلا آقا یک آدمی رو توی خیابونی داشته میرفته از بالا مثلا چطور زدنشو، اینا به نظر میرسه که اینا قشنگ با درزهای اطلاعاتی مشخصی به اینها رسه برای ترساندن هست، ولی تمام نمیشه حماس. چرا تمام نمیشه؟
بله، این جمله درستی است، چون که حماس تمام نمی شود، چون که مقاومت روحیه و آرمان حماس پایان پذیر نیست. روحیه عدالت طلبی، حق جویی، دفاع از مظلوم و عرض بشود آرمان خواهی برای اطلاع انسانی و به معنای کلمه هر آن چه که عرض بشود خدمت شما در راستای کرامت انسان و مطابق با فرامین الهی نامتناهی است و اتصال به این منبع باعث می شود که شما هیچگاه از رفتار خودت خسته نشی، از سختی ها تحت تأثیر سختی ها قرار نگیری، مصائب در راستای اهداف بلند مدت شما، در راستای آرمان شما به اصطلاح عرض بشود خدمت مبارک شما شیرین به نظر برسه، من آریه بگیرم. یعنی آریه که نیست، از به قول معروف از مکتب عاشورا به قول معروف اینجا باید این مطلب رو پاسخ بدیم. ببینید وقتی که از حضرت زینب سلام الله علیه سوال میکنم، میگن آقا مثلا این ماجرا، این سختی ها بر شما گذشت چه دیدی؟ میگه ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی ندیدم. بالاخره سختی برای هر انسانی سخته، برای هر فردی از دست دادن عزیزان، گرسنگی، تشنگی، زجر کودکان. ببینید امروز سطح جنایت در غزه به حدی رسیده، خیلی از عزیزان حتما جمع حاضرم همیشه، حتی دیگه الان دیگه تحمل باز کردن عکس ها
آقا هم گفتن،
بله از آقا اینا فرمودن نمیتونه هر انسان آزاده، هر انسانی که به اخلاق پایبند باشه دیگه سطح جنایت اینقدر.
ببینید این چرا پرسیدم، تو این آموزش‌های کلاسیک نظامی مثلا تو این دورهای دافوس یا حالا دورهای جنگی که میذارن میگن که میخوای جنگو تموم کنی یه دفعه یه کار بزرگ بکن،
احسن
یک سلمی بزرگ بزن، یک خسارت بزرگ بزن
دقیقا.
طرف مقابل، ما داشتیم در جنگ های قبلی مثلا یه بمب اتم انداختن مثلا اون کشور مثلا پذیرفته شکست، یا مثلا در فلان جنگ فلان کارو کردن اون کشور پذیرفته آمده گفته آه بس دیگه مثلا، ولی اینجا هر چقدر جنایت میکنن اصلا تموم نمیشه، این طرف میگه آه ما ادامه میدیم.
بله این جمله حضرت امام اصلا میگه بکشید ما را، ما به قول بیدارتر خواهیم شد و عرض بشود خیلی. ببینید ما بر مکتب استواریم و لذا عرض بشود و این از ثمرات جمهوری اسلامی است، از ثمرات انقلاب اسلامی است. 40 سال پیش این بذر کاشته شد، امروز در منطقه اون صدور انقلابی که حضرت امام میفرمود نه صدور فیزیکی انقلاب،
همین
است اینه
دقیقاً، بله همین چیزی که
بعد 45 سال الان این بذر شکوفا شده، این تفکر جاری و ساری شده. ببینید جناب دکتر صادقی حضرت عالی کاملا هم اشراف دارید هم درست فرمودید، بحث پیروزی بزرگ مطرح است، ما به دنبال اقدام پینگ پونگی نیستیم، یکی اون بزنه ما جوابش رو بدیم و اینکه بعضی وقتا میگن آقا چرا دیر شد، چرا مثلا اینجوری سطحش مثلا، نه ما به دنبال احقاق حقی. اگر امروز آتش بس و راحتی مردم و آرامش مردم فلسطین رو من مد نظر قرار بدیم، به گونه ای به دستش برسیم که به قول من نیاز بی نشه، بله جمهوری اسلامی از این حقش ممکنه صرف نظر بکنه. این اقدام راه بردی قطعا مد نظر مسئولین هست و در هر صورت براش برنامه‌ریزی وجود داره.
ما در حد 30 ثانیه در خدمت شما هستیم. دوستان تا فرمان من گفتن که
وقت بله به هر حال رژیم صهیونیستی از تقابل رودرو با جبهه مقاومت هم ناتوانه هم ترسوتر از این حرفاست و به همین خاطر که به ترور روی آورده. ترس تاریخی صهیون خبیث از ایران ترسی عمیق، معنادار و ریشه دار. اونا میدونن که کوچکترین نگاه چپشون به سرزمین غیور مردان پاکباز موجب چپ شدن قایق سوراخ و به گل نشستهشان خواهد شد.
متشکرم از شما، ممنونم از شما و آقای عوارشی عزیز که اینجا حضور پیدا کرد. همچنین ممنونم از آقای فیروزی پور که به صورت تلفنی در خدمتشون. از شما خیلی ممنونیم که به برنامه خودتون گوش دادین. چقدر لذت بردیم از در کنار شما بودن. از همه شما التماس دعا دارم. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو دارم. از طرف خودم و همکارانم در اتاق فرمان با همه شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرین. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشان لوازم خانگی بخن.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
هر کس آمده از تا به نحوی دل مولای خود را به دست آورد.
اینجا صدای واژه ها،
صدای واژه ها
سلامت زائران را نوید می دهد.
او می خواهد مراقب من باشد و به من در راه رفتن کمک کند و من سعی دارم مراقب او باشم و کوله اش را به دوش بگیرم تا آسوده تر باشد.
سفر عشق، گذری بر سلامت زبار در سخن استاد اخوان دکتری طب اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدا قوت. داریم صحبت میکنیم چه کار کنیم که برای پیاده روی اربعین آمادگی پیدا بکنیم. چند تا نکته رو در روزهای گذشته خدمتتون عرض کردیم. یکی از اون راهکارهای خیلی مهم اینه که کف پامون آمادگی پیدا کنه وقتی پیاده روی میکنیم تاول نزنه. خب چجوری؟ پوستمون رو باید قوت بدیم. بهترین راهکار حنامالی کف پاس. کافیه شما 6-7 شب قبل از خواب یه 3 ساعت حنا رو کف پا بمالید، یه پلاستیک با یکی از این کشای ماستی میندازید، 3 ساعت حنا به پاتون بمونه. هر چقدر پامون حنا داشته باشه این باعث میشه که انشالله در پیاده روی تاول نزنه و اذیتمون نکنه. یکی از کارهایی که میتونید انجام بدید تو این ایام برای اینکه پوستمون قوت بیشتری پیدا بکنه سعی کنیم هر روز یه 5-6 دقیقه پامو رو بذاریم داخل آب نمک، هر چقدر هم نمکش طبیعی تر باشه چقدر بهتر، پا رو میذاریم داخل آب نمک. این باعث میشه پوستمون قوت پیدا میکنه، پوستمون آمادگی پیدا میکنه، از اون لطافتی که خلاصه به راحتی تاول بزنه خارج میشه. چند تا نکته دیگه هم خدمتون خواهم گفت.
آمین تو همان محشر عشق است حسین.
با دل تنگ به سوی تو سفر باید کرد،
جایی که تمام شنیده ها ملموس
تمام شنیده ها ملموس خواهد شد.
آمادگی و مراقبت
حیاتی در این مسیر.
سفر عشق
داشتیم میگفتیم چجوری پاهامون رو آماده کنیم تو پیاده روی اربعین اذیتمون نکنه. حنا و آب نمک و اینا رو گفتیم. چند تا نکته دیگه پیشنهاد میکنم قبل از شروع پیاده روی شبی 3 دقیقه این پاشنه پاهامون رو آرام به زمین بکوبیم، همطور که نشستی یا رو صندلی نشستیم پاشنه پا رو به زمین بکوبیم، بعد با انگشت شستمون با انگشت بغلیمون یه خودکار رو برداریم جابجا کنیم اینا عضلات پامون رو عضلات کف پامون رو تقویت میکنه، آمادگی پیدا میکنیم که خیلی عضلاتمون تو مسیر اذیت نشه. هر چقدر ماساژ بدیم با یه چوب خیلی معمولی پاتون روغن بزنید، نقاط مختلف کف پا بغل پا با فشار دادن روی نقاط عضلاتمون قوت پیدا میکنه. یه پیشنهاد، سویق سنجد همراه با شیر بسیار بدن ما رو آماده میکنه برای پیاده روی های طولانی. سویق سنجد به قول ما ها سودای صالح بسیار بالا داره، به قول طب امروز کلسیوم خیلی خوب داره. با شیر مخلوط میکنید، میل میکنید، بعد عضلاتون قوت پیدا میکنه، پاها قوت پیدا میکنه. سویق جو چقدر برای پاها موثره، مخصوصا اگر 7 بار سویق جو رو بشوریم، دهنشین بشه دوباره بشوریم، با سویق جو میتونیم حلوا درست کنیم، میتونیم خالی بخوریم. سویق جو و سویق سنجد یعنی آردی که حرارت بینه رو بهش میگن سویق، اینها قوت عضلات ما رو زیاد میکنه. قبل از شروع اربعین خودمون رو آماده بکنیم برای خدمتگزاری خدمت اربابمون. خدمتون هستیم. یا علی مدد.
سلام علیک و علی والدیک، با هر قدم میخونم لبیک یا حسین لبیک.
تشنه زیارت حسین
لیلای منی، آهای منی، مهتاب منی، ارباب منی، محبوب منی.
صدای اربعین در رادیو اربعین. موج اف ام ردیف 95.5
رادیو اربعین.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
من حسن اومدم برا زید بشم، تا تو قلب مادر عزیز بشم.
کربلا مکتب نجات بخش.
کربلا سرزمین دلدادگی است.
کربلا طریق الاقصا.
کربلا طریق الاقصا.
رادیو اربعین.
اربعین،
رادیو اربعین.
صدق الرسول، صدق الامام، صدق الصادق، حرم الله، حرم الحسین، خیر الكلام، صدق الصادق.
بعد از ظهر تابستانتون بخیر باشه.